أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با مباحث گذشته دو مطلب رو عرض کنیم که یک مقدار عدول از بحث‌های گذشته تلقی می شود. مطلب اول اینه که ما هر چه فکر میکنیم که بعد از تلف عین به خاطر این که این روایات حق الفسخ دیگر نسبت به فرض تلف العین اطلاق نداشت، همه اش در فرض بقاء العین بود، بعد از تلف عین ما دلیلی از روایات پیدا نکردیم که مشتر المعیب میتواند بیع را فسخ کند، و لذا می گفتیم مرجع ما عموم حق عقلائی فسخ است در موارد شراء معیب و یا شرط ارتکازی حق الفسخ. اما هر چه فکر می کنیم ببینیم این حق عقلائی و شرط ارتکازی لما بعد تلف العین محرز نیست، از کجا در مورد بیع و شراء معیب عقلا بگویند که این مشتری حق فسخ دارد ولو این تلف شده است؟ ممکن است عقلا بگویند که حق العرش دارد بعد از تلف این. شرط ارتکازی هم بگوییم شامل میشه لما بعد تلف العین و میگوید مشتری حق فسخ دارد طبق شرط ارتکازی، این هم ثابت نیست. عرض میکنم ما اول وجه تشکیک رو بگیم، بعد بگیم مرجع ما در فرض شک در ثبوت حق الفسخ یا شرط ارتکازی فسخ چرا عموم اوفو بالعقود هست. منشأ تشکیک ما اینه که اگر مشتری بیاید بعد از تلف عین بگوید که من تازه فهمیدم که این عین معیوب بوده، خب در این که عملا عرش میگیره شکی نیست، این مسلمه که به هر حال عملا این جنس معیوبش در بازار 100,000 تومان، سالمش 150,000 تومان، میاد 50,000 تومان رو میگیره، عملا این مسلم. اما این که بیاد فسخ کنه ثمن المسما رو بگیره، ثمن المثل بده، اون یک نتایجی داره معلوم نیست عقلا بپذیرن. مثلا اگر این کالا در بازار ارزان شده، موقع خرید این کالا معیوبش 100,000، سالمش 150,000. الان این کالا سالمش 30,000، معیوبش 20,000، یک پنجم افت قیمت داشته به خاطر شرایط بازار. خب شمایی که میگویید عقلا قائل به حق الفسخن، معناش اینه که این مشتری میاد میگه آقای بایع به هم زدم این معامله را، خب اینم تلف شده، 150,000 تومان من ازت خریدم این کالا را، 150,000 تومان منو بده، منم قیمت یوم الفسخ را برای این کالای معیوب که 20,000 تومان است به تو پس میدم. آیا بایع میپذیرد یا میگوید؟ بله؟ اگر خود جنس بود باید میپذیرفت، چون مشتری میگوید که آقا این کالای معیوب رو من نمیخوام، فرق میکنم، کالای معیوب رو میداد 150,000 تومانش رو میگره، هرچی بایه میگفت بابا این کالای معیوب شده 20,000 تومان، مشتری میگفت به من چه، اگه میشد 200,000 تومان شما اون وقت میومدی چیزی به من میدادی؟ اما در فرض طلب واقعا اینطوره که بیاد مشتری فرض کنه آی مشتری تو مشکلت معیوب بودن کالا هست، معیوب بودن کالا در فرض وجودش درد سر سازه، حالا که تلف شده الان دیگه بحث ابتلاء به یک کالای معیوب مطرح نیست، بحث پوله. آیا عقلاییه که بیاد مشتری فرق کنه 150,000 تومان رو بگیره 20,000 تومان پول این معیوب رو بده؟ انصاف اینه که این عقلایی نیست. این یک شاهد بر این که خیار فقه بعد از تلف العین روشن نیست که حق عقلایی و یا شرط ارتکازی باشد. شاهد دوم، کالای معیوب مثلش چیه؟ کالای معیوب معلوم نیست اصلا مثلی باشه، کالای معیوب
معیوبش هم در بازار قیمتی داره،
ثابت نیست که بدل را، ولو به حالا فرض کنیم این کالای معیوب اصلا مثلی است، کارخونه دو نوع کالا تولید میکنه، کالای معیوب که یک سرو مثل حوفستو، کالای صحیح که یک سرو مثل حوفستو. این و اگر این باز هم ثابت نیست که بعد از کالای معیوب، بعد از تلف این کالای معیوب عقلا بگن که مشتری بیاد بره از بازار کالای معیوب مثل اون رو تهیه کنه بیاد بده به بایع و 150,000 تومانش رو بگیره، نه این ثابت نیست. شاهد دوم، چرا قائل نمیشن؟ اگر این باقیست، اگر این باقیست، میگه آقا همین کالاییست که از تو خریدم معیوبه و من کالای معیوب نمیخوام، نه دیگه این کالا که همون کالا، من کالای معیوب نمیخوام، کالای معیوب نمیخوام، بفرما آقای بایی کالای معیوب دست نخورده تحویلت میدم، پولمو بده. فقلاییه. حالا هرچی بایه بگه آقا ارزان شد، من چه کنم ارزان شد؟ اگر گران میشد چیزی به من میدادی؟ اما در فرض تلف عین، آخه حکمت خیار فسخ هم در حکمت خیار عیبم که فسخ میتواند بکند مشتری، اینه که خلاص بشه از کالای معیوب. این نکته رو هم در نظر بگیرید. شاهده در خیار قبل نه، چون حکمت خیار قبل خلاص شدن از این مبیع نیست، خلاص شدن از بیع گران است. در بله در بیع قبل حکمت خیار قبل تخلص از بیع به ثمن غالی هست، اما در اینجا حکمت خیار عیب تخلص از معیب، از معیب، از این مبیع معیب است. مبیع معیب که طلب شد، خدا تو رو خلاص کرد، دیگر نیازی به فسخ معلوم نیست باشد. شاهد دوم بر این تشکیک ما اینه که اگر شما رفتید شب بود، یک کالایی لوازم یدکی ماشین، یک کالایی یک کسی گفت دارم اما یه مقدار گرونتر از بازار میدم، میخوای فردا بردی ندی که گران بود، شما گفتید ابن کالایی که در بازار صحیحش 150,000 به شما داد 300,000 مثلا، کالا رو گرفتید و بعد آمدید اتفاقا تلف شد و فهمیدیدم که این کالای تلف شده معیوب بود. خب آیا در اینجا حق به شما میدونن اوغلا که بیایید فرق کنید؟ فرق کنید یعنی این که شما 300,000 تومان را که به او دادید بگیرید، 100,000 تومان بدید. روشن نیست، چون اون آقا میگه که خب اختلاف قیمت صحیح و معیب رو اگر به نسبه هم بسنجی 1/3 بود. خب 300,000 تومان 1/3 میشه 100,000 تومان بهت بدم. این که شما حق داشته باشید اصرار کنید نه آقا من فرض میکنم کل 300,000 تومان رو میگیرم، به توی بایه ثمن مثل این کالا رو میدم که 100,000 تومان هم، این معلوم نیست اوغلا برای شما حق قائل بشن. برعکس ممکنه اوغلا بگن نه خیر، تو فقط میتونی اختلاف صحیح و معیب رو حساب کنی، تازه به نسبت حساب میکنی 1/3 در 300,000 تومان میشه 100,000 تومان، 100,000 تومان پس بگیر. پس این که ما اصرار داشتیم که آقا اوغلا خیار عیب را حق فسخ قائلا حتی بعد تلف العین، اون ما فکر کردیم نه این اصرار اصرار جالبی نیست، واقعا مشکوک است، شرط ارتکازی برای حق الفسخ داشتن مشتری بعد از تلف عین مشکوک است، باید رجوع کنیم به قواعد. در موارد شک در حق اوغلایی عموم عقوب العقود نفی میکنه این حق اوغلایی خیار را، عموم عقوب العقود میگه العقد لازم. این که اوغلا قائل به خیار ایوان این تخصیصی است در عموم عقوب العقود، از عدم تخصیصه. نفرمایید که ارتکاز عقلا به منزله قرینه نوعیه متصل است. شک که در ارتکاز عقلایی حق الخیار، یعنی شک که در احتفاف خطاب شرعی به قرینه متصله، چون ارتکاز عقلا قرینه نوعیه، قرینه نوعیه قرینه متصل است به خطاب. شک که در وجود ارتکاز عقلایی میشه شک که در قرینه متصله، با شک که در قرینه متصله دیگه نمیشه به خطاب عمل کرد. جواب میدیم، میگیم ارتکازی که وجودش مشکوک است. از عرف که سوال میکنیم شک میکنن، این ارتکاز اگر هم باشد اونقدر قوی نیست که به مثابه قرینه متصله باشد. قرینه متصله یعنی ارتکازهای واضح، ارتکازهای غیر واضح قرینه متصله نیستند. احتمال بدیم که اون زمان ارتکاز عقلا این بود که بعد تلف العین حق الفقه دارد مشتری در این جنس معیوب، ولی الان غیر واضح است. این احتمال موهومی هست. علاوه بر این که شما که قائل به استصحاب قهقرایی هستید الان از اوفو بالعقود ظهور میفهمید که بیع لازم است، شامل بیع المعیب لما بعد تلف العین هم میشود. اصالت و ثبات و استصحاب قهقرایی در لغت طبق مبنای مشهور میگه در زمان شارم همین معنا رو میفهمیدم که الان ما میفهمیم. میمونه اون شرط ارتکازی، شک میکنیم در شرط ارتکازی، استصحاب عدم داره، از عدم شرط خیار فسخ است لما بعد تلف العین، از عدم شرط. ولذا مرجع عموم اوفو بالعقود هست و نتیجه این میشه که بعد از تلف عین ما قائل به حق الفسخ نیستیم و نتیجه میشه وقتی حق الفسخ نبود، طبق عموم دلیل گفتیم حق الفسخ ثابت نیست، لازمه آن این است که حق العرض ثابت است، چون تلازم داره دیگه. اذن تفا حق الفسخ ثبت حق العرض، عموم اوفو بالعقود گفت ان تفا حق الفسخ، لازمه آن ثبوت حق العرض است. این لازمه انتفاع حق الفسخ بعد از تلف العین ثبوت حق العرش. معنا نداره این مشتری نه حق فسخ داشته باشه نه حق العرش. وقتی عموم اوفو بالعقود اماره است، آمد گفت آقای مشتری تو حق الفسخ نداری، البیع لازمان، خب این ملازمه داره با ثبوت حق العرش. مثبتات امارات حجت، لازم نیست ظهور باشه، مثل اقراری که می کند شخص به یک شیء لوازم آن حجت ولو هیچ خود اون مقر ملتفت نباشد. اماره بر لزوم این بی مثبتاتش حجته، محتمل نیست که این بی نه حق الفسخ داشته باشه نه حق العرش، اینکه محتمل نیست. حالا که دلیل گفت حق الفقر نداری، لازمش اینه که حق العرش داری. این یک مطلب. مطلب دوم، مطلب دوم، به نظر ما صحیحه زراره ادعامون این بود شامل موارد اتلاف میشه، ولو محل نقاش بود، اما ما عرضمون این بود که این احدث فیه شیئن صادق است بر موارد اتلاف. احدث فیه شیئن یعنی در او اتفاقی به وجود آورد، اتفاقی که در او به وجود آورد گاهی به این است که در او ایجاد تغییر می کند، گاهی او را نابود می کند. اتلاف این مورد اطلاق این روایته، احدث فیه شیئن. خب میمونه یه مطلب و اونه که آیا این روایت مختص به جایی است که احداث شیء یا اطلاق مستند به مشتری باشد یا نه، ولو حدوث حدث و طلب مستند به مشتری نباشد. حدوث حدث یا طلب به عامل سماوی باشد یا به فعل اجنبی باشد. ما عرضمون اینه عرف یک وقت بحث غرامت، در بحث غرامت میگه این اطلاق اگه مستند به توست ضامنی، این احداث عدد اگه مستند به شما ضامنی، اما اگر نه مناسبت حکم و موضوع اینه که میگن آقا شما این کالا را گرفتی، این تغییر درش به وجود نیامده بود، حالا این تغییر به فعل شما یا به عامل سماوی چه فرق میکنه؟ ما که نمیخواییم شما را مجازات کنیم، فضل شمای مشتری قبل از علم به عیب احداث حدث کردی در ملک خودت. وقتی شاره میگه نه دیگه شما حق الفقر نداری، این مناسبت و موضوع اینه که به خاطر این که این مبی حدث فیه شیئن، حالا شما احداث کردی، فرزند شما احداث کرده، اجنبی احداث کرده، خدا احداث کرده، این فهم نمی کنه عرفا. پس وقتی احداث شیئن فی المبی شامله به الغاء خصوصیت، شامل حدوث و شیء فی المبیع میشه ولو به عامل سماوی، و ما گفتیم این روایت اطلاق رو هم میگیره، طبق این ادعای ما اطلاق و طلب در اینجا حکمشون یکی میشه. اطلاق روایت میگه اگر این طلب شد امضی علیه البیع، چون مصداق حدث فیه شیئونه، حدث فیه شیئون این در مورد این مبی رخدادی پیش آمد، رخداد یکیش اینه که این مبی برنج بود پخته شد، یک رخداد هم این بود که این برنج دزدیده شد، و رخداد دیگه حدث فیه شیئون، احدثه بنا شد خصوصیت دیگه نداشته باشه استناد به مشتری، احدثه رو به جاش بذارید حدثه، القاء خصوصیت میکنه عرض، احدثه میگه مجازات که نیست، از باب اینه که حدثه فیه شیئن دیگه این بایه به مبیع خودش با اوصاف گذشته نمیرسه، تغییر پیدا کرده. پس احدثه فیه شیئن عرض حمله بر مثال میکنه، مثل رجل انشد که بین الثلاثه والاربعه، عرض میگه یعنی انسانون، ما که تنظیم منات نمی کنیم، ما که فقه عامه رو نداریم، ما میگیم مثال است، عرفا رجل انشد که بین الثلاثه یعنی مثال، زیدون فعل کذا این مثال، احدثه فیه عرفا یعنی مثال برای حدوث حدث، خب حدوث هست. اگر روایت میگفت فهد از فیه شیعون، خب این حدث فیه شیعون عرفن شامل تلف میشه، ولذا خود این صحیحه زراره هم به نظر ما اطلاقش میگه فرض تلف العین هم که شد امزی البی ولهو عرش ما نقص، این هم میتونه دلیل باشه بر فرض تلف العین. این مدعای ما که یک مقدار عدول از مطالب گذشته هست، برگردیم به بحثای دیگر. ما عرضمون اینه، روایت میگه ایما رجل اشترا شیئا بهی عیبون و عواف فاحدث فیه بعدما اشترا بعدما قبضه شیئا، احدثه رو عرف الغای خصوصیت میکنه، میشه فحدث فیه شیئون. و ما قبلا ادعا کردیم، الان هم ادعا میکنیم، حدث فیه شیئون شامل فرض طلب میشه، احدث فیه شیئون هم شامل فرض اطلاق میشه. کسی که هندوانه را میخورد احدث فیه شیئون، کسی که گوسفند را ذبح میکند احدث فیه شیئون، کسی که برنج را میخورد احدث فیه شیئا، لازم نیست که برنج را خیس بکنه، برنج را خیس بکنه احدث فیه شیئا، اما اگر برنج را بخوره لم یحدث فیه شیئا، احدث فیه شیئا دیگه. خب پس احداث شامل اطلاق میشه بین عرفان، احداث هم به ما هو فعل مستند للمشتری خصوصیت نداره، عرفاً به مناسبت حکم موضوع از باب اینه که تغییری در این عین به وجود آمده، حدوث حدثی شده در این عین، ولذا ما هم دیگه حق عقلایی و شرط ارتکازی رو بعد تلف العین شامل نمیدونیم، هم معتقدیم به این صحیح دوراره میشه در فرض تلف عین فضلاً علی الاطلاق استناد کرد و گفت این روایت میگه در فرض تلف این یا اتلاف این امزی البی یمزی علیه البی و لهو عرش ما نقل هست. مرسله جمیلم به نظر ما معیده، چون سندش رو قبول نداریم. عرفاً بعد از تلف این میگن لیس الشیء قائما به اینه، منطقا ما مشکلمون در مرسله جمیل اینه که اگرم سندش خوب بود باید اشکال دلالی میکردیم، میگفتیم مفهوم نداره. چرا؟ یعنی که شرط محقق موضوعه، اگر تلف بشه این اصلا رد علی موضوع پیدا نمیکنه. میگه اگر این بود او را رد کن، اگر نبود، اگر این پابرجا بود قائما به اینه بود رد کن، خب اگر قائما به اینه نبود یه وقت هست و تغییر کرده، خب معلوم نباید رد کنی، یه وقت تلف شده، اگر تلف شده باشه اصلا رد و عدم رد اصلا موضوع نداره، رد و عدم رد فرض اینه که رد المبیع است، رد المبیع اصلا و عدم رد مبیع، این قضیه در جایی است که مبیعی باشد بعد میگن رده یا میگن لا ترده، ولذا مرسله جمیل هم سند ضعیف هم مفهومش شامل فرض طرف این نمیشه، چون معمول رده. اگه میگم امکان الشیء قائما بینه فسخ البیع خوب بود، فقط مشکل سندی داشت، دلالی مشکل نداشت، اما چون داره امکان قائما بین رده در مورد تلف العین اصلا رد موضوع نداره، ولذا اصلا ناظر به فرض تلف العین نیست، چون اصلا بحث رد کردن و نکردن مطرح نیست، چیزی نیست که بگویم رد کن یا بگویم رد نکن. اونم که دیروز جواب داد. تشکیک در حق به اوغلایی. این تشکیک ها باعث میشه ما دیگه در فرض تلف عین اصلا ندونیم اوغلا واقعا حق الفرق قائلن یا حق العرش قائلن. شاید واقعا حق العرش قائلن. خب ما چه اصراری داریم که خب بزرگان این ادعا رو مطرح کردن مثل حضرت امام در فرض تلف عین در فرض تغیرانی گفتن اصلا اوغلا عرش قائلن. حالا ما در فرض تغییر این اشکال میکردیم ولی در فرض تلفن این واقعا ما جازمیم که اوغلا میگن تنها فرق ولاغه از کجا به چه دلیل وقتاً که دلیل لبی در دلیل لبی هم باید اخذ به قدر متعقن کرد. این راجع به این مرحله اما اونو جواب دادیم گفتیم اثبتات اماره اوفو به لغوز وقتی گفت البیع و لازمان مثبتات اماره این که فعضا کان البیع و لازمان ثبت حق العرش چون از این مثبتات اماره اگر اونو آخه فرض اینه که دلیلی برای نفی العرش ندارید الا اصل عملی دارید دیگه اصل برایت از عرش. فرض این عموم دلیل وقتی گفت بی لازم است او مقدمه بر اصل عملیه. مثبتات اون عموم میگه این بی بله مثبتات اون عموم میگه بی لازمه. هر لوازم عقلی هم اگر بود برای لزوم این بی بار کنید لازمه عقلی لزوم بی استحقاقش چون محتمل نیست که این مشتری نه حق عرش دارد نه حق فرض این که محتمل نیست. بابا فرض اینه که این مبیع را به عنوان نوعاً اینجور این مبیع رو به عنوان صحیح خریده و صحیح 150,000 تومان هست معیب 100,000 تومان این به اسم صحیح خریده 150,000 تومان علاوه این که مسلم از نظر فقهی که مسلمه که این مشتری اگر لازم بود به حتما حق عرش دارن. خب ده تومن عرش آها عرش بله چرا اوغلایی 105 بابا 150,000 تومان تو اون مثال داد به این بایه جنس معیوب گرفت اون وقت جنس معیوب 100,000 تومان بود 150,000 تومان رو بایه گذاشته تو جیب مبارکش حالا 50 تومان بده به این مشتری این اوغلایی نیست 100 تومان بخوره اوغلاییه دیگه. حالا الان قیمت این کالا تو بازار اصلا شده 20,000 تومان چیکار داریم؟ خب راجع به بحث دیروز دو تا مطلب هست. یکی راجع به تصرف های اعتباری باید بحث کنیم، یکی هم به اصل مطلب که ما گذاشتیم در آخر بحث کنیم و اونی که اصلا مشهور مطلق تصرف را ولو قبل از علم به عیب موجب سقوط حق الفرق میدونن. حتی علامه هلی فرموده اذا امر العبد بمجيء بالاتيان بالماء او باغلاق الباب سقط حق الفرق. از دوست خدمتتون که خب حالا اینم بحث دیگری است که ما باید میگه که لو قال للعب ناول میت سوق او اغلق الباب حتی قبل از علم به عیب سقط عنه حق الفرد، که این بحث مهم نیست که گذاشته بودیم آخر بحث کنیم، نسبت بین روایات رو بررسی کنیم، صحیحه زراره و مرسله جمیل که انشاءالله به او هم میپردازیم. اما راجع به بحث تصرف اعتباری، بحث به اینجا رسید که ما عرض کردیم تارتن به عقد لازم بیع میکنه این مشتری این کالای معیوب رو به شخص سالس، بعد که این کالای معیوب رو به شخص سالس فروخ میفهمه که این کالا معیوب بوده، یا اجاره میده این کالای معیوب را به مستأجر، بعد میفهمه که این کالا معیوب بوده. تا مادامی که این بیع و این اجاره باقی است حق فرق نداره. چرا؟ برای اینکه عرفاً احدث فی المبیع شیئاً، کدوم احداث شیء از این بالاتر که اصلا دیگه مالک این مبیع یا منافع مبیع نیست و نمیتواند به بایع برگرداند. اگر بگید مرسله جمیل امکان شیء قائما بین رده عرفا قائما بینه نیست، سر جای خودش نیست، رفت به بل که شخص ثالث اینن او منفعتن. اگر صحیح زراره رو میفرمایید فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا و ان آجره او باعه، اینا مصداق احدث فیه شیئا. احدث فیه شیئا که لازم نیست کلی ور داره دیوار این خونه رو خراب کنه تا بشه احدث فیه شیئا. خونه رو اجاره میده میفروشه، این احداث حدثه دیگه، احداث فیه شیئا. حالا تعبیر روایت رو میگیم احداث حدث رو میگیم احداث فیه شیئا صحب میکنیم بابا. احداث فیه شیئا اگر شما در بحث هبه آمدید گفتید که اگر موهوب له این خونه ای رو که بهش بخشیدید اجاره داد، مردی به خانومش خونه رو بخشید، این خانوم هم درنگی کرد، گفت حالا ممکنه این آقا پشیمون بشه، سریع یا هبه کرد به پسرش یا اجاره داد. عرفاً حق رجوع مرد ساقط نمیشه. خب میگن امکان تلهبت و قائمتن به اینها، لیست تلهبت و قائمتن به اینها، چون این فروخت بخشیده شد، نه روایت احدث فیه شیئاً. حالا حالا شما بردید به یک عرض نادری که به خود بایع اجاره داده، حالا شما اونجایی که به اجنبی اجاره داده حسنش رو چی بکنید؟ اونم الغای خصوصیت بود. چون خب حالا به نظر میرسه آیونم فرمودن ما مخالفی ندیدیم غیر از شما و غیر از کلامی که شیخ طوسی در مبسوط دارد. شیخ طوسی در مبسوط یه مطلبی داره، فرموده تا ناامید نشده این مشتری از پس گرفتن این مبی از ید این اجنبی حق عرش نداره، حق عرش نداره، اینجور فرموده. اونم موضوع حق العرش رو یعت از رد میدونه. باز مرحوم شیخ در مبسوط مطلبش اینه اما راجع به این قضاوت نکرده که حق الفصل دارد یا ندارد. خب ما حرفم اینه که حق الفصل ندارد، حالا حق العرش هم فعلا نداشته باشه فعلا. خب این بحث در اینه که حالا قبل از این که فصل بکنه خوشبختانه بیع یا اجاره به اجنبی تمام شده، اگه بیع بود اقاله یا فصل شده، یا به سبب جدید اومده به ملک این مشتری، اگرم اجاره بود یا فصل شده یا مدت تموم شده، الان میتونه این مشتری به بایع بره بگه آقا جنسی که ازت خریدم الان سالم، میخوام تحویلت بدم. حالا یه چند ماهی دست اجنبی بود که اون فروخته بودم، به اون اجاره داده بودم، گذشت تمام شد. اختلافی بین مرحوم شیخ انصاری و برخی از بزرگان انشاءالله فردا برمید.